15 مهر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به یک مطلبی، مسئله فرعی، و اون این است که آیا می توانند بی را به ثمنین انجام بدهند؟ ما دو تا روایت داریم. در این دو تا روایت میگه اگر بی به ثمنین انجام شد، یعنی اینی که الان فروشنده ها بهش میگن فاکتور باز، میگه ما فاکتور رو نبستیم، میگه این کالای خاص را نقدش فرض بفرمایید که 20 میلیون تومان، یه ماه بخواهی چقدر؟ 22 تومان، دو ماه 24 تومن، شش ماه بخواهی 30 تومن مثلا. حالا شما میخوای ببری ببر، هر وقت پولشو آوردی بدی، مثلا میگه وقتی کالا 20 تومنه ماهی 2 تومن هر چی رو شما میخوایی اضافه زمانت بیشتر باشه برج دو تومن باید استفاده بده. بنابراین یک ماه پول آوردی میشه 22 تومن، چهار ماه آوردی میشه 28 تومن، پنج ماه آوردی میشه 30 تومن، هرچی آوردی باید حساب میکنی، نقدم بدی 20 تومن. کدامشو میخوای؟ هر کدام خودت میخوای، ولی فاکتور چیه؟ باز نبستن. میگه خب کی فاکتور میکنی برام؟ میگه هر وقت پول آوردی. هر وقت پول آوردی حساب میکنین چند ماه است؟ دو ماه آوردی برات فاکتور میکنم 24 تا. چهار ماه آوردی فاکتور میکنیم برات 28. هر وقت که پول آوردی ما همون وقت برات فاکتور میکنیم. این معامله است. امروز بهش میگن فاکتور چی؟ باز. میگه ببر، جنسا نسیه است دیگه، جنسا میده ببر، پولشو هر وقت میای حساب کنی نه اینجوری باید حساب میکنه، قیمت روزم نیست، نه قیمت روز ممکنه بالا بره ممکنه پایین بیاد، میگه من کاری به قیمت روز ندارم، من 20 تومنم رو ماهی 2 تومن روش میگیرم و هر وقت میخوای بیاری برو اصلا یه سال دیگه بیار، امرو ببر سال دیگه بیار، چقدر برات فاکتور میکنه؟ ماهی 2 تومن. 22 تومن مدتت میشه، 20 تومن هم جنست میشه، 42 میلیون برات فاکتور میکن. حالا خودت میخوای کمتر بشد پول زودتر بیار، هرچی پول زودتر بیاری قیمت جنس برات کمتر در میاد، هرچی طولانی تر زمان بگذاری برا پرداخت قیمتش برات بیشتر در میاد. بنابراین فاکتور جنس بازه. خب در روایات از این تعبیر میکند به بیع به ثمنین، جنس فروخته با دو قیمت، میگه این یه قیمت اینم یه قیمت، هر کدومو میخوای بدی بده. در روایات میگه این معامله حکمش چیست؟ دو تا روایت داره، روایتشو براتون میخونم تا بعد بحث کنم. جلد 18 صفحه 36 حدیث اول باب 2 از ابواب احکام العقود. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس. سند چیه؟ صحیحتون بلا اشکال صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من باع سلعتن، کسی که کالایی را جنسی را بفروشد. فقال، او وقت تو فروش اینجوری بگد ان ثمنها کذا، قیمت این کالا 20 میلیون کذا، مثلا 20 میلیون کذا و کذا فلان مبلغ. یدن به ید، یدن به ید یعنی چی؟
نقد.
آفر، همین حالا بگیر پولشو بده 20 میلیون بر نقدش 20 تا. و ثمنها کذا و کذا نظرتن، اما اگر مهلت بخوای قیمتش چیه؟ فرق میکنه. با مهلت بهت میدم 22 تومن 24 تومن مثلا، یه مبلغی میکشد روش. فخذها به ای ثمن شئت، با هر کدومش میخوای بردار. نقد 20 تا بده، مدت 24 تا، هر کدوم خودت میخوای. فخذها یعنی به مشتری میگه ورش دار به هر کدوم از این دو تا قیمت که میخواهی. خب ولی تعیین نمی کند کدومش. بنابراین شد بیع به ثمنین، دو تا قیمت رو کالاش گذاشت و تو معامله تعیین نکرد اولی قیمت کالای من است، یعنی الان من فروختم به تو 20 میلیون یا فروختم به تو چقدر؟ 24 میلیون. و جعل صفقتها واحده، یه بیعه، دو تا معامله نیست، یک صفقه است، یه معامله است. لکن این یه معامله قیمت درش بسته چی؟
باز
نشده، قیمت بازه، فاکتور باز. الان بازاری ها میگن، میگه فاکتور باز بهت میفروشم. و جعل صفقتها واحده، توی معامله. امام فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام فلیس له الا اقل هما، و این کانت نظرتن. میگن نیست برای بایه مگر اقل الثمنه، ولو به چی داده باشه؟ ولو به مدت داده باشه. یعنی اگر اینجور ببندد مشتری اقل الثمنین رو میدهد گرچه به مدت وردارد، یعنی ولو به مدتم بردارد اونی که بر عهدشه چیه؟ اقل الثمنینه. بس این
نزاع اینا میرد اونجوری میشه، بس این نزاع نرد چی؟
اصلا کار به نزاع حکم داره بیان میکند. گوش کن باز روایت دیگه. حالا اینا بله 20 تاست دیگه، گفت نقد 20 تا، به مدت میخوای 24 تا، میفرمان اگه این جور بگه و تعیین ثمن نکند که چند اینو به تو فروختم، بالاخره 20 تا فروختم یا چی؟ یا 24 تا. میفرماین این میشه اقل الثمنه، میشه رو 20 تا ولو طرف به مدت بده، همون 20 تا رو باید
بده. یعنی اگر مورد رو رد میکنه.
بله دیگه، بله. حالا روایت کار داره، حالا طرح مسئله دارم میکنم. حدیث دوم همین باب، بله، قال و قال علیه السلام من صاوم بثمنین احدهما عاجلا و الاخر نذرة فلیصم ما احدهما قبل الصفقه. چرا؟ اگر کسی صاوم یعنی چانه بزند دوتا، چرا؟ دوتا قیمت را، یکیش عاجلا نقده و دیگری چی؟ والآخر نظرتن، نقدش اینقده نسیش اینقده. می فرماین به ثمنین نمی شد، فلیسم باید تو عقد تسمیه کند، نام ببرد احدهما قبل الصفقه، باید یکی از دوتا ثمن را قطعی کند. فروختم 20 میلیون یا فروختم به چقدر 24 میلیون، کدوم یکی از این دوتا؟ نمیشد که چی؟ معامله ثمن درش چه باشد؟ نامشخص. 20 تا، 22 تا، 24 تا، 26 تا، 28 تا، فلیتسلسل. نمیشد که،
یعنی مجهول باشه.
مجهول نیست، لکن تشخص باید مشخص کنه. ببینید فلیسم باید تسمیه کنه، ثمن را قطعی ببره. آقا فروختم اینو به این مبلغ، خلاص. توجه کردی؟
اگر در واقع 20 میلیون باشه بیاد قطعی بکنه 22 میلیون، چه اشکال میکنه؟
نه، هیچ اشکالی در باشه. میگه من این قدر میفروشم، میخوای بخر میخوای نه، شما یه انگشتر منو میخوای بخری، رفتی بازار پیش انگشتر فروش قیمت کرده مثلا برات 50,000 تومان، اومدی گفتی انگشتر فروشه گفت 50 تومان، خب میگم که نمیدم. میگوی بده این انگشتر رو ما میخوام. میگم میخوای 100 تومان. میگی دو برابر قیمت داری میدی. نخیر، برو. چه قراری؟ قرار جاییست که جهل باشه، قیمت رو میدونه. انگشتر فروشه بهش گفته 50، من میگم نمیدم. میگه این انگشتر منو گرفته بده به من. میگم باشه 100 تومان میده. میگه دو براب، میگه من 100 تومان میده. ببین قیمت رو ببر، ولو دو برابر. طرف میخواد میخرن، نمیخواد نمیخرن. خیلی خوب، یعنی شما جنسی رو که میخوایی بفروشی باید چی؟ فل یسم احد و هما، یعنی احد سمنه این را تسمیه میکند، یعنی تعیین میکنه. تو عقد میگه آقا فروختم به شما 20 میلیون، فروختم به شما 22 میلیون، فروختم به شما 24 میلیون، باید یه ثمن معینن چی بشه؟ تعیین بشود. دقت کردی؟ پس بنابراین فاکتور بازی که تو بازار دارن میفروشن الان خرید و فروش میکنن، این معامله باطله. روایت بعدی، حدیث دوم همین باب، و به اسنادهی یعنی اسناد شیخ طوسی، عن احمد ابن محمد عن البرقی، سند شیخ هم به احمد ابن محمد ابن خالد هم به احمد ابن محمد ابن عیسی به هر دو صحیحه. ممکنه احمد ابن محمد ابن خالد باشد، عن البرقی که میشه محمد ابن خالد برقی، پسر داره از باباش نقل میکنه. خب هم احمد ابن محمد ابن خالد معتبر است، هم برقی باباش معتبره. عن نوفلی عن سکونی، نوفلی هیچ بله توثیقی ندارد، سکونی از قضات عام است که از امام صادق روایت نقل می کند، جناب شیخ طوسی در عده می فرماید طائفه به روایات سکونی عمل کرده اند. عمل خارجی به روایات سکونی خودش توثیق چیه؟ توثیق عملی سکونی است. بنابراین سکونی میشه ثقه در نقل، با اینکه سنی است و با اینکه قاضی دستگاه جوره. خب میمده پیش امام صادق و مسئله میپرسیده، آدم دروغگویی نبوده، نقل میکرده این. خیلی خوب. خب نوفلی اینجا تو سنده، آقایان میفرمایند و درستم میفرمایند که عمده روایات سکونی به ما رسیده است از طریق نوفلی، یعنی بیش از 90% روایات سکونی به واسطه یکی به ما رسیده، نوفلی. وقتی جناب شیخ در عده می فرماید اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند، این عمل اصحاب به روایات سکونی باز توثیق عملی کیم هست؟ نوفلی هم هست، چون نبیش از 90% روایات سکونی به واسطه نوفلی به ما رسیده. بنابراین این باز می شود توثیق عملی نوفلی، بنابراین این روایت می شه معتبره، معتبره سکونی. عن جعفر امام صادق علیه السلام، عن ابیه امام باقر علیه السلام، ان آبائهی علیه السلام، ان علیان علیه السلام. دقتم بکنید همه جا امام صادق روایتیه که برای نوفلی، برای سکونی که عامیست نقل میکنن، یا میرسوننش به رسول خدا یا به امیر علیه السلام. چرا؟ چون سنیست، پیغمبر رو به عنوان رسول الله قبول داره، لذا روایت رو میرسونن به پیغمبر، که یعنی پیغمبر خدا اینجور گفت، یا روایت رو میرسونن به امیر المومنین، چون سنیا امیر را هم فعلش و قولش را حجت میدانن، او را خلیفه راشد چه میدانن؟ چهارم میدانن، لذا قول امیر المومنین هم براشون حجت. یا به کی؟ یا به رسول خدا یا به امیر المومنی. خب ان علیان، حالا توی روایت امیر، ان علیان علیه السلام قضا فی حک کرد آقا فی رجل با عبیان، جنسشو فروخته، و اشترت شرطین، دوتا قرار گذاشته تو معامله، به نقد کذا، گفته نقد میخوای بدی کذا مثلا 20 میلیون، و به نصیعت کذا، نصیه میخوای بدی 22 میلیون مثلا. خب فأخذ المتاع علی ذلک الشرط، جنسو گرفت، گفت خیلی خوب برم ببینم کدامشو میتونم فراهم کنم، نقد فراهم کردم 20 تا برات میارم، نتونستم 22 تا. فأخذن متاع علا ذالک الشرط، یعنی علا فاکتور باز ببینم کدوم رو میتونم جور کنم. فقال، قضای علی این است، حکم فرمودن هو به اقل الثمنین، قیمت کالا اقل الثمنین 20 تا، و ابعد الاجلین، اقل الثمنین و ابعد الاجلین، یعنی به نسیم که وردارد این همون 20 میلیونه. یقول لیس له الا اقل النقدین الى الاجل الذي اجله بنسیه، یعنی گفته نقدش 20 تا، نسیهش 22 تا. آقا میفرمان این معامله میشه 20 تا، نسیم که برداره همون 20 تا رو باید بده. خب این روایت گوش. به این میگن بیع به ثمنین، یعنی شما کالاد رو میفروشی دو تا قیمت روش میذاری. حالا دو تا انحصار به دو تا ندارد، میشه چند تا بذاری؟ سه تا بذاری، چهار تا، ده تا قیمت بذاری، بستگی به چی؟ به عجلها. هرچه عجلت برای پرداخت قیمت چه میشد؟ بیشتر میشد، قیمت رو میبری بالا. بنابراین وقتی بیع به ثمنین حکمش روشن بشد، بیع با ده تا ثمنم معلومه دیگه، همون حکم رو دارد. خیلی خوب، به این میگن بیع به ثمنین، و اون جاییست که کسی مالش رو میفروشد به ثمن نقد معین، میگه نقد 20 میلیون، نسیه میخواهی به اکثر 22 تا، دو ماهه مثلا نسیه دو ماهه 22 میلیون. خب حالا میگه دست مشتری، میگه هر کدوم میخوای ببر بده، اگه تا آخر هفته آوردی 20 میلیون، اما نتونستی تا آخر هفته بیاری دیگر شد نسیه 22 تا ازت میگیرن. خب لکن کدوم الان ثمن اینجا چنده؟ 20 تا یا 22 تا؟ دو تا ثمنه دیگه، بیع به ثمنین، تو یکیش 20 تا تعیین شده، تو یکی 22 تا. ممکنه 3 تا ثمن بذاره، 4 تا بذاره، همینجور بیشتر. خب گوش کنید، آیا این قسم معامله صحیح یا باطل؟ و به فرضی که صحیح هست، آیا این معامله نقد میشد یا نسیه؟ و آیا بایه میبایه صبر کند تا اون عجله آخری؟ یا نه لازم نیست صبر کند تا اون عجل آخر؟ اینا بحثایی است که باید معلوم بشه. اون وقت کلام در دو مقام بحث میشه، یکی این که قاعده چه اقتضا دارد، قاعده قواعد اولیه معاملات، قواعد اولیه معاملات تجارتا ان ترازن اهل الله البيع و امثال اینا، این قواعد اولیه اقتضا دارد آیا این معامله صحیح است یا نه. این مقام اول بحث. مقام دوم بحث این است که روایات چی میگن. این دو تا روایت که برات خوندم، خب دو تا روایتی که برای شما خوندم چه میگن؟ چون مطلبی که مفاد روایاته میتوند مطابق قواعد باشد، میتوند دو تا روایت قواعد اولیه باب بی را چه بزند؟ تخصیص بزند و خلاف قاعده حکم شده باشد درش. لذا اول ببینیم قاعده چه اقتضا دارد، ثم ببینیم آیا روایات مطابق این قاعده هست یا نیست. بله بله
اونجی
نمیشه بود که اقل ثمن بده و عمل اجل بده. بله
یعنی
لیس له الا اقل النقدین الى الاجل الذي اجله بنسیه. یعنی میگه دو ماه نسیهش هم همون اقل رو میدن اگر فاکتور باز بفروشن. خب آقا سب کنیم یکی یکی میرین جلو، عجله نکن. ابتدا بر طبق قواعد. خیلی خوب، پس اول مقام اول قواعد اولیه بی چه اقتضا دارد. خب میگم آقا این دوتا روایت که برای شما خوندیم چند تا احتمال درش هست، چند تا احتمال در این دوتا روایت هست. احتمال اول این که کسی مال خودش رو بفروشد به یه ثمن مردد، مردد مثلا بین 20 میلیون یا 24 میلیون. خب ثمن مردد میگه آقا نقدش 20 تا، نسیه برداشتی 4 ماهه 24 تا. خیلی خوب، لکن الان ثمن در این معامله چقدر است؟ مردد بین 20 تا نه و 24، مردد بین 20 و 24 میلیونه. لذا اگر به بایه بگی چند فروختی مال دا، نمیتواند تعیین کنه. میگه 20 تا، خب ممکنه او مدت پرداخت کند میشه 24 تا. میگه 24 تا فروختی، بازم معلوم نیست چون ممکنه نقد بده بشه 20 تا. بنابراین ثمن مردد بین 20 و 24، درست شد؟ خود بایه هم نمیدوند کدومش دستشو میگیره، 20 میلیون دستشو میگیره یا 24 تا. بنابراین خود بایه هم اینجا ثمن را نمیداند. چنین معامله ای قطعا محکوم به چیست؟ بطلان. چرا؟ نه، یک بیع از صفقت واحده به ثمنه. بله، یه دونه بیعه به دو قیمت. خب این چرا باطله به این احتمال اول؟ به خاطر اینکه بیع عبارت است از مبادلت مال به مال. چجوری مالی رو که میفروشی مشتری همه خصوصیاتش رو میبیند و همه خصوصیات معینه. ها کذا سمنم میبایست همه خصوصیاتش چه باشه؟ معین باشه، معلوم باشه. نمیشد که سمن خب همین شد کدومشه؟ خب بنابراین هیچ عاقلی اقدام به چنین معامله ای که ثمنش نامعلوم باشد و مردد 20 یا 24 تا کدومش؟ اوغلا اقدام به معامله ای که ثمن درش مردد باشد نمی کنند. اوغلا اقدام به چنین معامله ای نمی کنند. خب آقا بازار فاکتورشو میبندد. نه فاکتور باز عرف معاملات تو بازار، بله میگه اینو اینو این سه تا معامله کدومو میخوای برات بنویسم؟ آها پس یه بی نیست با سه تا قیمت، سه تا معامله میذارد جلوش، نقد 20 میلیون، نسیه اول 22 میلیون، نسیه دوم که مدتش طولانی تر میشد 24 تا. میگه کدومشو میخوای؟
میگه
در
میگه
نه
نشو.
نه میگه کدوم را الان تو ور میداری؟ میگه الان پول ندارم. میگه خب دو ماهه میتونی جور کنی برات بنویسم 22 تا؟ میگه معلوم نیست. میگه خیلی خب 4 ماهه برات مینویسم 24 تا. خلاص میگه بنویس. این میشد بیعی که مدتش چی شده؟ معین و مشخص و مضبوط، ثمنم 24 تا بس، این اشکالی نداره. خب بس رو 24 تا بس، مدت 4 ماهه. اما جایی که ثمن تعیین نشه، الان میگن جنس تو فروختی؟ میگه بله. میگن چند فروختی؟ میگه 20 تا، 22 تا، 24 تا. میگن نمیدونم. میگن تو عقلت کمه؟ بالاخره 20 تا فروختی یا 24 تا فروختی؟ نه با هم فرق دارن. اوغلا اینجور اقدام نمی کنن در حالی که ثمن مردد باشد.
اگر من میرم شهرستان، اگر تونستم جور کردم همون یه ماه میدم، اگر نتونستم
بنابراین اصلا معامله نشده. میگه میرم بعد برات تعیین میکنم. بنابراین احتمال آقا لطفاً گوش کنید، این احتمال اوله که ثمن مردد باشه. این احتمال اول معامله درش باطل است، لکن مرتکب حرمتی نشده ولی معامله باطل، حرامی اینجا اتفاق نیفتاده است. اما معامله چون ثمن مردده باطله و ثمن در معامله باید معین و مضبوط و مشخص باشه. این احتمال اول. احتمال دوم، احتمال دوم این است که بیع معلق باشد. خب یعنی یه دونه بیعه لکن معلقه، اگر توش داره میگه اگر من اینو فروختم به شما این کالا رو، خب اگر نقد میخوای بدی 20 میلیون، اگر نسیه میخوای بدی 22 میلیون، اگر نسیه از 2 ماه بیشتر میشود تا 4 ماه هم 24 میلیون بد میدم. درست شد؟ بنابراین ثمن معلقه. به این که معامله نقد باشد یا نسیه باشد، نقدش یه قیمتی دارد، نسیهش یه قیمت دیگری. پس ثمن معینه با، ولی اینجا دو تا معامله است. میگه خودت انتخاب کن معامله رو میخوای نقد بکنی 20 تومن، میخوای گوش کن، نه گوش کن، معامله رو میخواهی نسیه، نسیه باد میبندم 2 ماهه 22 میلیون، میخوای بردار هر کدام که میخوای. پس اینجا ثمن معلومه، خود نوع معامله معلوم نیست. دو تا معامله هست، یه نقد یه نسیه. میگه نقدشو میخوای اختیار کن، نسیهش هم میخواهی اختیار کن، هر کدوم خودت خواستی. خیلی خوب، این معامله میشه معامله معلق، اگر نقد دادی 20 تومن، اگر نسیه دادی 22 میلیون. خیلی خوب، این نحوه معامله که معلق باشد امریست دائر و رائج بین عقلا، این غیر فرض اوله. فرض اول شما معامله کرده بودی به ثمن مردد، اینجا ثمن مردد نیست، نقد 20، نسیه 2 ماهه 22 تا. خب پس اینجا ثمن انضباط داره، لکن معامله معلقه، اگر نقد بدهی 20، اگر نسیه برداری 2 ماهه 22 تا. این معامله معلقه. آقا بذارید حرفمو تمام کنم، بذارید مبتدا و خبر من منعقد بشود، بعد اگر که جایی ابهامی داشت در خدمت شما هست. خب این معامله مضبوطه لکن اگر داره، وقتی اگر داره میشه معامله‌ای که معلقه، تعلیق داره. وقتی که تعلیق دارد هیچ اشکالی نداره. بله، وقتی که تعلیق داره معامله اینجا، ولی عقلا مرتکب این معامله میشن، امر رایجیست بینشون. پس بنابراین تعلیق خلاف قاعده نیست. ما معاملات معلقه داریم بین عقلا، اما نکته ای که هست این است که اجماع قائم شده است به بطلان تعلیق در معاملات. درست شد؟ اجماع قائل است، قائم است بر بطلان تعلیق در عقود. لولا ذلک الاجماع حکم می کردیم به این که علا طبق قاعده این معامله صحیح است، لکن اجماع قائل شده است به بطلان تعلیق در عقود. درست شد؟ یعنی اگر این اجماع نبود این معامله علا طبق قاعده داریم حکم میکنیم، علا طبق قاعده اولیه این اشکالی نداشت. بله، اجماع قائم است بر این که تعلیق در عقود مبطل. میگوییم خدمت شما، خب این نحو معامله حرام که نیست، ای کسی اینجوری خرید و فروش کند حرمتی ندارد، درسته؟ اگر بخواهیم بگوییم معاملش باطله، فقط دلیل بر بطلان همین اجماعه، اجماعی که قائم است بر این که تعلیق در عقود چیه؟ باطله. خب
آقا اگه درصد معلوم بکنه یه نقد 20 تومن 20 میلیون، اگه بخوایی دو ماه بخوایی سه یا سه ماه یا چهار ماه یه قد درصد باید بسید،
اشکالی نداره،
روی نمیشه؟
هیچ اشکالی نداره. نه، این اجماع بر بطلانش. و توجه دارید که وقتی که حرمتی نداشته باشد این قسم از معامله، این از محرمات تکلیفیه نمی شود که موجب فسق بشه. و آیا اجماع اینقدر قدرت دارد که این معامله‌ای که دارج و رایج است کف بازار بتواند اون را محکوم به بطلان بکند؟ لعهد ان یقال که اجماع چنین قدرتی ندارد، یا اجماع این مورد را نمیگیرد، یا اجماع دلیل لبیست. شک داریم آیا این مورد ما را هم اجماع میگیرد یا نه. اجماع حمل میشد به موارد قدر متیقنش و در نتیجه این مورد از تحت اجماع خارج می شود. بنابراین اینم چی؟ بنابراین اینم یه احتمال. تعلیق در عقود موجب بطلان است. بله. بحث کردیم اینا تو بی مفصل بحث کردیم که آیا تعلیق در عقود بله مبطل عقود است یا نه. اینا اونجا مفصل بحث کردیم و اونی که در ذهن من است، ما به این نتیجه رسیدیم که تعلیق در عقود مطلقا مبطل نیست. اون مواردی که قدر متیقن اخذ میکنیم میذاریم کنار، یعنی اون تعلیق مبطل، همون تعلیق مبتلا میخواید؟
یه مثال،
چشم. تعلیق مبتل مثلا به شما میگویم اگر امروز روز عید است، من این کتابم رو به شما فروختم به این قیمت، حالا نه من میدونم امروز روز عید است نه شما، میام پیش کی؟ میام پیش آقای خدایی میپرسیم آقای خدایی امرو عیده یا نه؟ اگر امرو عید باشد معامله چی؟ واقع شده است. اگر عید نباشد معامله واقع نشده است. این میشه تعلیق در عقل. اینا مصادیق قطعی بطلانه. خب در اون جاهایی که قطعا اصلا حرمت هم اینجا نیست. فرمایش شما صحیحه، لکن اینجا اصلا حرمت هم نیست، مخالفت اجماعه. قایتش مخالفت با اجماعه. خب مخالفت با اجماع حرمت تکلیفی ندارد. خیلی خوب، بنابراین اصلا اینجا حرمت تکلیفی وجود ندارد. ببینید الان شما یه راهی رو میخوان برید، میبینی همه دارن بر میگردن، میگن آقا راه بسته است، آقا راه بسته است. شما میگی برو بابا بی خود، ما میریم. برو. آیا تو که رفتی مرتکب حرام شدی؟ نه. میری تو تا میبینی راه بسته است یا بسته نیست. حالا راه بسته است، اونی که اونجا وایساده پیاده میشی از تو ماشین چی؟ بله، گفت یه وقت آقای دکتر میخواستم، گفتم یه وقت زنگ زدیم به منشی آقای دکتر یه وقت بده، آقای دکتر تا 6 ماه دیگه وقت ندارم. گفتم خانم جون حالا هیچ راهی نداره؟ گفت یعنی چه آقا؟ پره دیگه، هیچی وقت. گفتم خانم جون من خدمت شما برسم یه 200 تقدیم میشد به خودتون. گفت فردا ساعت 4 بیام. تموم شد، راش پیدا شد. وجه کردی تا 6 ماه دیگه وقت پر بود، با یه 200 گفت فردا، نمیخواد 6 ماه دیگه، فردا ساعت 4 اولین نوبت بیا. حالا راه بسته است، حالا این بابا میره. اون کسی که راه رو بسته میگه آقا بسته، میگه حالا راه نداره ما بریم، میگه ناخه نیمبینی بسته. میاد پایین یه 200 میذارد کف دست سربازه، کف دست. نه، میگه خب بیا برو، بیا برو، باز میشه. خب یکی بلده این کارو بکنه، یکی بلد نیست این کارو بکنه. آیا اینجا حرام تکلیفی مرتکب شده اونی که راه بسته رو رفته؟ نه، هم دارن بر میگن. پس مخالفت با اجماع حرمت تکلیفی نمی آورد. لذا توجه میکنید اینی که مثلا میگن اتفاق مسلمین است برای اینی که مسلمان ها ریش دارن، مرداشون، همه مسلمان ها مردانشون ریش دارن. حالا این آمده ریششو تراشید است، این خلاف اتفاق انجام داده است. لکن اگر کسی خلاف اتفاق عملی انجام بدهد آیا مستلزم حرام تکلیفی است؟ با این نمیشد حرمت تکلیفی استفاده کرد. لذا یکی دلیل آقایون اینه در حرمت تراشریش، میگن این است که اتفاق عملی بین مسلمین اینه که مردانشون همه محاسن دارن، مردان مسلمان ها ریش دارد. درست، این اتفاق قبول داریم، مسلمان ها همینجور ریش دارد. خب حالا یک کسی آمد ریششو تراشید، مخالفت این اجماع رو کرده، مخالفت این اتفاق عملی رو کرده، درست مخالفت یا نه؟ بله مخالفت کرد. خلاف احتیاط یا نه؟ بله قطعا خلاف احتیاط. اما آیا می شود حکم به حرمت کرد؟ نه، نمی شود حکم به حرمت کرد. ها، این اجماع دال بر این است که بله، ریش داشتن متداول بین مسلمین، دال بر حرمت تراش ریش نیست. اینجا بحثمون همین است. علا فرض این که بپذیریم اجماع بر تعلیق در عقود موجب بطلانه و این اجماع را بر هر تعلیقی چه بدیم؟ گسترش و سرایت بدهیم، خیلی خوب، اینجا میشه تعلیق در عقود. چون میگه فروختم به شما اگر نقد 20 تا، اگر نسیه 22 تا. خب اگر شد دیگه، اگر تعلیقه. خب آیا و گفتید شما تعلیق در عقود مطلقا موجب بطلان است؟ میگیم خیلی خوب، این معامله باطل طبق این اجماع مدعا. لکن آیا معامله حرام می شود؟ نه، باطل میشه. یعنی به فرضی که بپذیریم تعلیق در عقود اجماعش ما نحن فیه را هم می گیرد، معامله می شد چی؟ باطل، نه حرام، معامله باطل. خب ولعهد ان یقال، که اصلا اجماعی که وجود دارد بر تعلیق بطلان تعلیق در عقود قبول داریم همچی اجماعی هست، اما دایرش اینقدر وسیعه که این تعلیقات اینجوری را هم بگیرد اول کلامه. و اجماع دلیل لبی است، وقتی دلیل لبی شد چی؟ به قدر متیقنش مثل اون مثالی که زدم اکتفا میشن، و اینا خارج از قدر متیقن است. بنابراین اصلا این تعلیق موجب بطلان نمیشود. پس بنابراین معامله کردن، معاملم چیه؟ صحیحه. اینم یه احتمال، درست شد؟ ببینید، پس احتمال اول گفتیم اصلا معامله باطله در ثمن مردد، عقلا در ثمن مردد اصلا معامله، اقدام به معامله نمی کنه. احتمال دوم چرا؟ گفتیم دو تا معامله است، یکی به ثمن نقد، یکی به ثمن نسیه. به مشتری میگه اگه میخوای اینجور، اگه میخوای اونجور. اینو گفتیم اشکالی نداره، فقط اشکالش تعلیق در عقوده که اینم جواب گفتی. این تا حالا دو تا احتمال، باقی موند بقیه احتمالات که تازه بقیه احتمالات هم باید یکی یکی بحث کنیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اجماع مقصر میگه نیست، این حرمت داره، اما اینا اجماع لطفی، یعنی منقوله، لطفی مثلا منقوله. بله،
اجماعش
آیا محصر نیست، یعنی معصوم توش نیست، این اجماع محصر حجت
اجماعش محصر
مسئله. پس حرمت داره بشکنیم
حالا دیگه باید
ببینیم گمگیر احکام